بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این موضوع را بررسی کردیم که اگر ما بخواهیم درباره علم و فناوری جدید از نظر ارزشی و جنبه‌های اخلاقی و یا دینی قضاوت بکنیم، بایستی تفکیک کنیم خود واقعیت علم را یا فناوری و تکنولوژی را با کارکرد و اثری که بر آن مترتب می شود. این یک نکته که اون اصل ذات و هویت چیزی که علم نامیده می شود یا چیزی که فناوری و تکنولوژی نامیده می شود، این را از کارکرد آن و تأثیر آن در زندگی فردی و یا اجتماعی انسان جدا کنیم. اولا این یک نکته، و ثانیا از نظر دین هم وقتی می‌خوایم درباره‌اش قضاوت کنیم، ما بین حکم اولی و حکم ثانوی تفکیک قائل بشیم. واقعا دو تا تفکیک در اینجا لازم هست، یکی این که مربوط به موضوع می‌شود، تفکیک موضوعی، یکی مربوط به حکم دینی، تفکیک حکمی. اون که دیروز عرض کردیم بیشتر تفکیک حکمی بود، اما به نظرم تفکیک موضوعی هم باید ملاحظه بشود. وقتی ما میخوایم حکم کنیم، حالا چه حکم اولی چه حکم ثانوی، موضوعمون چیست که میخوایم حکم کنیم؟ آیا موضوع ما ذات و هویت علم است، بما هو علم، یا فناوری است، بما هو فناوری؟ این موضوع ماست که میخوایم روش حکم اولی یا ثانوی صادر کنیم، یا اینکه موضوع کارکرد و اثری است که بر این هویت علم یا بر تکنولوژی یا فناوری مترتب می شود؟ این هم باید مد نظر باشه. اون که بحث اول بود دیگه، اونا گذاشتیم
در وقت بین خود مصنوع و کارکردش
از کردیم دیگه، اون جلسه ما قبل دیروز بود. میام دیگه، ما به مرور داریم میام جلو دیگه، دوباره برنگردیم به بحث‌های قبل. یعنی ما قبل بحث دیروز این بود که اون اموری که مربوط به علم نیستند، مثل جهانبینی و مطالب بیرون از علم یا ما قبل علم یا ما قبل فناوری، اونا قبلا بحث کردیم که در واقع مکتبهایی که مدرنیته نامیده می شود، مدرنیته یه مقوله است، علم مدرن و تکنولوژی مدرن یک مقوله است. رو اول عرض کردیم دیگه که ما اگر بخواهیم نقد کنیم، نباید این دوتا را به هم در آمیزیم. ما نقده هامون نسبت به مدرنیزم یا مدرنیته نقده های خیلی جدی است و به ندرت می شود در مدرنیته چیزی را پیدا بکنیم که قابل نقد فلسفی از نظر فلسفی اسلامی یا دین اسلام نباشه. اینو قبلا گفتیم. حالا گفتیم که بحث ما میاد رو خود علم مدرن و تکنولوژی مدرن یا فناوری مدرن جدید. اینجاست که عرض بکنیم باید ما اولا موضوع را منقح کنیم و ثانیاً در حکم دینی هم دو لایه و دو جنبه بودن حکم را مد نظر داشته باشیم. این هرچی ما بتوانیم این تفکیک ها را در ارزیابی ما ملاحظه کنیم، شفافتر خواهد شد و از مغالطه مسئول خواهیم ماند. اگر این کار را نکنیم، یک قضاوتی میکنیم، قضاوت ما از یه جهت درست، از یه جهت نادرست. آن وقتی که جدا میکنیم، دیگه قضاوت های ما روشن میشه.
شاید حالا پیدا کنیم
یعنی اول موضوعا تفکیک کنیم، یعنی علم به ما و علمان یک، علم به لحاظ اثرش و نقشش در زندگی فردی اجتماعی انسان دو، تکنولوژی هم حافظا یا فناوری، اونم به ما و قوه یک واقعیتی دارد، این یک مطلبه، و اینکه چه اثری در زندگی انسان فردی یا اجتماعی دارد یک مطلب دیگریست. در واقع اینجا چهار تا مطلبه، چهار تا موضوعه، دو تاش مربوط به علم است، دو تاش هم مربوط به فناوری است. درست؟ اون وقت میام سراغ حکمی که میخوام صادر کنیم، یعنی از نظر دین. دین درباره پدیده های مختلف یا اموری که جنبه بشری دارن، یعنی اختیاری هم دیگه، چون موضوع حکم دین که باید و نباید، خوبه یا بده، مربوط میشه باید به افعال اختیاریه. حالا اون فعل اختیاری انسان چیست؟ یکی یکی حساب کنیم. فعل اختیاری انسان این است که علم به ما قوه قوه رفته است، اقدام کرده است به کسب علم، حالا یه هرچه علمی باشه، من حیث قوه علم. اینو از اسلام سوال کنیم، از دین بپرسیم، آیا علم به ما و علمان فارغ از اثری که میخواد روی زندگی انسانها داشته باشد، به ما و علمان که کشف یک چیه؟ کشف یک قانونیه. علم به ما و علم یعنی کشف یک قانونیست. آیا این به ما و علمان، حالا چه حکم اولی چه حکم ثانوی، به ما و علمان مثلا حرامه، مکروهه، مبغوضه؟ نه، این روشنه دیگه. چرا باید این به ما و علمون چیز نامطلوبی باشه؟ چون این به ما و علمون یعنی چی؟ یعنی کشف یک قاعده و قانون خدا آفریده. یعنی بشر اینجا بر اساس اون پوشی که خدا بهش داده و توانی که بهش داده چه کار کرده؟ پرده از روی یک یک بر واقع صنع الهی و قانون الهی برداشت. خب موضوع که چیزی بدی نیست که این حکم هم چیز بدی باشه دیگه. طبعا در اینجا چون علم با معلوم مطابقت داره و اون معلوم هم مصنوع الهی است و مطلوب الهی است، پس قطعا خوبه دیگه. پس علم به ما و علمان، البته این که علم میگم به ما و علمان، باز اینجا یه تفکیک دیگری باید داشته باشیم. خیلی مسئله پیچیده است. یعنی ما سالهای قبل هم این کار کردیم، الان آقای سیفی حتما ذهن شریفشون هست، که یه وقت ما ماهیت علم را میگیم، یه وقت هویت علم را میگیم. حتی این تفکیک را هم ما در سالهای قبل انجام دادیم. اگر ماهیت علم باشد، ماهیت علم نسبت به دینی بودن و نبودن لا به شرطه، چون الماهیت و من حیث هیه هیه لیست الا هیه، نسبت به هر چیزی غیر خودش لا به شرط است. ماهیت لا به شرطه، نه به شرط لا هست نه به شرط شیه. اما اگر وجود علم را نگاه بکنیم، این که میگیم ذات علم، مراد اون هویتش باشه نه ماهیت. اگر هویت، و که بیشتر این بحثایی که من میکردم همین مراد بود، حالا ذات که میگیم اینجا مراد ماهیت نیست، مراد همون هویته، یعنی وجود علم. اگر وجود علم مراد باشه، چرا به شرط شیه؟ یعنی دینیه، چون العلم به ما هو و هو فارغ از اثری که برش مترتب می شود، که ممکن است اون اثر خوب باشه یا بد باشه. نه، حالا خودش به ما هو و هو با قمز این از اون اثر، این قطعا چیز خوبیه دیگه، برای خاطر اینکه معنیش این است که کشف کرده است یک قانون الهی را. و قانون الهی که دیگه نمیشه که بد است که، دقت فرمودید؟ پس علم به ما و علمون یعنی اون وجود و واقعیت علم قطعا به شرط شیء هست و خوب است، یعنی از نظر دین پسندیده است، هم حکم اولی هم ثانوی. بله دیگه، یعنی دینی است اصلا. علم اینما تحقق، اگر علم باشد، حالا چه علم طبیعی و تجربی، چه علم فلسفی، چه علم عرفانی، چه هر علم دیگری، علم ریاضی مثلا،
الان باید
کشف کرد خدا ما از خود علم. آره، غیر از این که اصلا خود این کاری که ما کردیم، اون علم هم خودش در واقع انسان معده، اونم یه موهبت الهیه، اونم هست. پس العلم به ما هو علمان، ای علم انکان، علم تجربی باشه، طبیعی باشه، انسانی باشه، فلسفی، عرفانی، ریاضی، منطق، هر چی میخواد باشه، علم به ما هو علمان قطعا از نظر دین خوبه، بد نیست. در تکنولوژی هم همینطوره، تکنولوژی یا همون فناوری هم ابزارهایی که ساخته میشود، یا در حقیقت اون کارکردهایی که از علم، حالا بعضی از این فناوری‌هایی هستن که مثل این، مثلا فرض کنید که میکروفون و ماشین و دستگاه‌های صنعتی و فناوری‌های سختند، اصطلاحاً گاهی نه فناوری‌های نرمند، نه فناوری‌های سخت. مثلا فرض کنید که در سینما یه قسمت هایش مربوط به فناوری هست که خب یک ابزار و ادواتی لازم داره، اون ابزار و ادواتی که اون بعد سخت فناوری سینماست، اما یه جاهایش دیگه اون هنرنمایی ها و شگرده هایی هست که اعمال می شود، اونم یه نوع فناوریه، یعنی اون بازیگر، اون هنرپیشه وقتی که یک چیزی را به نمایش میگذاره، دانشی اول داره، یعنی اول یه دانشی پیدا کرده دیگه، لذا دانش کرده، یه مثلا هنر ما داریم، اینا یاد گرفته. حالا که یاد گرفته، با ابزار صنعتی نمیخواد اون علمش را عرضه کنه، بلکه با یک رفتاری، با یک حرکتی، تردستی، یه چنین چیزی مثلا، اینم خودش از مقوله فناوریه. یعنی فن سینما، در واقع فناوری سینما معجونی است از فناوری های نرم و سخت، هر دوتاش هم زایدی علمه، یعنی بدون دانستن نمیشه بعد اون فن را اجرا کرد. تو اون فن، مثلا شما دیده، مثلا میگن علم فقه یه فن است، مثلا این خودش فن ندیگه، یعنی یه چیزایی یاد میگیره، بعد که میخواد استنباط بکنه که چگونه باید اعمال کنه بر آیات و روایات تا استنباط بکنه، اینجا دیگه فنه. این دقت میکنید؟ بله، یه جاهایی رو یاد میگیره که مثلا اصالت الظهور هست، اصالت العموم هست، خبر واحد حجت هست، نیست، اینا همه علمه، اینا رو یاد گرفته. اونجایی که در مقام استنباط میاد میخواد تطبیق بکنه، دیگه این که علم نیست، که این فنه. لذا میگن فقاهت یک فن است، اصول یک علم است. یعنی شما در اصول فن اجرا نمی کنید، در اصول فقط چکار می کنید؟ یاد می گیرید، اونجا فراگیریه، راه را یاد می گیرید. اما موقعی که بیاید تو فقاهت، دیگه اونجا بحث یادگیری نیست، یاد گرفته اید، حالا می خواهید اعمال کنید. فن فقاهت است، یعنی بیش از این که یک دانش باشه، چیه؟ فنه. مثلا علم اصول همهش دانشه، نمیخواد اعمال کنه اونجا، اونجا میخواد اعمال بکنه. منطق یک دانش است، ولی وقتی انسان میخواد پیاده اش بکند در مثلا فلسفه یا در سایر علوم، چی میشه؟ دیگه اینجا باید فن بلد باشه، یعنی بدونه، یعنی قدرت اعمال اون در واقع قوانین داشته باشه. حالا اینا هم خیلی مهم نیست، اسمش فن بگذاریم یا علم بگذاریم، حالا زیاد توی دعوای اصولت نداریم که اینا چه هست. مثلا میگن هرمنوتیک یه علم است یا یک فن است، مثلا ها این بحث هرمنوتیک است، یه عده میگن علم هرمنوتیک، یه عده میگن چی؟ فن هرمنوتیک. آیا علم است یا فن است؟ خب یک هم علم است از باب این که باید این سرانم بدانه، یاد بگیره، و فن است چون میخواد تفسیر کنه. این در واقع هم علم تفسیر است، تعبیر است، هم فن تفسیر و تعبیر است. اونجایی که باید یاد بگیره، قواعد را بیاموزه، اونجا میشه علم هرمنوتیک. اما اونجایی که میخواد اعمال بکند تفسیر کند تفسیر میشه فن. ظاهر دو تعدیل درسته، یعنی گاهی میگوین علم هرمنوتیک، گاهی میگن چی؟ فن هرمنوتیک. حالا اگر ما فقاهت را بگیم میخواد یاد بگیره، اول اصول میخواند که یاد بگیرد فقیه، ولی این فقیه یاد گرفت میخواد اعمال کند. اگه دانش فقه را اینجور بدانیم که یعنی فقه یک دانشی است که باید بیاموزد قواعد استنباط را و بعد اعمال کند قواعد استنباط، شد فن. پس در هر صورت فناوری، من از آن را اینجاست، فناوری و فن چه از نوع سختش باشه که مثلا یک ماشینی هست، ابزاری هست، تفنگی هست، نمیدونم تانکی هست، چه از اینا ساخته شده، یا اینکه از اون نرمش باشه. خلاصه فن به ما هو فنون، سختش یا نرمش باشه به ما هو هو ها، فارغ از آثارش. الکلام الکلام، این مثل علم، برای خاطر اینکه این فنه که الان جواب میدهد. چرا جواب میدهد؟ اگر این نظام عالم قانونمند نبود، این بشر هرچه هم تلاش میکرد به فن نمیرسید که. یعنی بایستی یک رابطه بین این اجزای طبیعی برقرار باشه که وقتی که اینا رو میشناسه ترکیب میکنه ازش مثلا در بیار، فرض کن کامپیوتر. خب حالا کامپیوتر یک فناوری، یک تکنولوژیه، خب چی چیه این؟ این اجزای پراکنده‌ای داشته، اجزای طبیعی در عالم بوده. یک چیزی هم این اجزا هم یک خواصی دارن، یعنی یک خاصیت‌های طبیعی دارن، انفرادی یه جوره، ترکیبی یه جوره. وقتی که اینا با هم دیگه ترکیب شد، یک دستگاهی به نام مثلا کامپیوتر ازش در میاد و این میتونه یک آثاری داشته باشه. تا اونجایی که ما با آثارش فعلا کار نداریم، خود این مصنوع که ساخته شده، این تا اینجایی که ساخته شده، اگر عالم قانونمندی نبود، یعنی خدای متعال این اجزا رو اینجوری نیافریده بود، آثار رو بهشون نداده بود، مگه آدم میتونست تکنولوژی مثلا کامپیوتر درست کنه؟ نمیشد دیگه. مگه میشه ساعت درست کنی بدون اینکه این عالم، اجزای عالم خواص ثابتی داشته باشه؟ اون خواص کی داده؟ خدای متعال. این بنده خدا چه کار کرده؟ اومده اینا به هم دیگه ربطشون داده، این خود ربط داده باشه. در خود عالم طبیعت هم اجزا با هم ربط پیدا کرده که مثلا مرکبات حاصل شده از بساط. مگه اینجور نیست؟ ترکیب عناصر به هم چیز بدی نیست، ولی خود خدا خودش انجام نمیداد. در ترکیبات و مرکبات طبیعی چطور است؟ اونجا هم اجزای مختلف این اجزا رو خدای متعال با در نظام طبیعت بهم چکار کرده؟ ترکیب کرده. ترکیب کرده، مثلا یک پدیده به نام آب درست شده، ابر مثلا درست میشه. ابر مگر ترکیب شده نیست؟ حالا انسان هم بیاد این اجزا رو با هم دیگه ترکیب کنه. خود ترکیب کردن که ممنوع که نیست، ترکیب کردن به ما هو هو فارغ از آثار، اغراض و آثار رو بذاری کنار فعلا، که این هدفش چیست یا چه آثاری بعد برش متعدد میشه رو فعلا کار نداشته باشید. خود این پدیده رو به محوه نگاه کنید. آره حالا خودش نه اصلا ساختن این پدیده به محوه هوه ها منایی که این چه اثری داره، چه مانعی داره. آره حالا منطقه حکم ثانوی ممکنه بیاد اینجا، اسلام بیاد بگوید چون که این نماد یک نوع مثلا پرستش میشه و بت بوده و فلان بوده، به این دلیل خدا شرع میخواد اون نمادها رو از بین ببره. این میشه عنوان ثانوی. یعنی چون یک عنوان ثانوی بر این مترتب میشود که این شکل به این کیفیت در میاد، و الان اگه به یه جور دیگه ای در بیاد، این شکل رو به خودش نگیره، ترکیب به شکل دیگری باشه، چه معنی داره؟
تحقیق
کردن بین عوض بکنم دیگه اینا عناوین سان
چیزی با اصطلاح قرض و هدفی که از اون ساخته شده
بله
چون هر چیزی که ساخته میشه برای یه هدف ساخته شده.
خب ما تفکیک میکنیم دیگه،
مثلا مجسمه که میسازن مجسمه استفاده عمدش مال قدیمی هست، قدیم مال مال بت‌پرستی بوده، ولی مثلا اصلا مجسمه سازی میکنه
که مثلا متعلق باشه به این عنوان دیگه،
بین خود اصل بوده،
ترکیب به ما هو نیست، رفتیم سراغ اون اثرش، اون پیامدش. گفتیم که حالا این آثار رو یه جایی میشه تفکیک کرد. پس بنابراین ما یه تفکیکی بکنیم بین موضوع رو جدا کنیم. موضوع اگر چنانچه قابل تفکیک باشه، به این مثالایی که حالا غالبا اینجوریه، یعنی غالب موارد شاید قریب به اتفاق غالبا اینطوریه که اثری که بر این مترتب میشود قابل تفکیکه. اگر قابل تفکیک باشه، حالا ما قضیه رو شرطیه میگیم دیگه، میگیم هر کجا که غالبا هم اینجوره، هر کجا که اون علم به ما قوه یک، یا اون فن ناوری و مصنوع به ما قوه، از اثری که برش مترتب میشه، مثلا اثر سویی که مترتب میشه قابل تفکیک باشه، به ما قوه قطعا چیز خوبیه، بد نیست. به لحاظ اثرش و حکم میکنیم، ما تفکیک میکنیم، میگیم که این به لحاظ ذاتش، به لحاظ هویتش بد نیست، خوبه، اما به لحاظ این اثری که برش مترتب میشود بد است. حالا این اثر اگر قابل تفکیکه که غالبا اینجوره، میگیم آقا شما این شی رو بیار اون اثر رو ازش منفک کن، استفاده دیگری بکن. اگر نه، جایی هست که اثرش قابل تفکیک نباشه، اون فرق میکنه. ببینید حیثیت حکم ما دو تاست، به ما هو میگیم خوبه، به لحاظ اثرش اگر اثر بدی داره، اثر خوب هم که بد نیست که، دوباره حالا باید حساب کنیم که اثر خوبه یا بده. اگر اثرش هم خوبه، خیلی خوب، هم ذاتش خوبه هم اثرش خوبه دیگه، باز بد نیست که. اما اگر اثر بد برش مترتب میشود و این از لوازم لاینفک است، فرض بگیریم حالا تو مثالش مستاقش برسیم، کلیشو میگیم، اگر یک اثر بدی دارد لاینفک، بله اینجا چون قابل تفکیک نیست عملا نهی میکنه از این در واقع تکنولوژی یا از این علم، میتونه نهی کنه به لحاظ اینکه این اثر بد داره. اما اگر نظرش قابل تفکیکه، میگه آقا به لحاظ اثرش شما این استفاده کن، اثر بدش رو بذار کنار، قابل تفکیکه دیگه. موارد نادری میشود فرض کنیم قابل تفکیک نباشه، غالبا مصنوعات بشر این یا علمهایی که بشر داره، علوم تجربی طبیعی اینا، غالبا اینجوره که اثرهاش اگر هم اثر بدی داره قابل تفکیکه. خب اون دیگه مدیریتیست که بعد اعمال بشه که اثر بدش رو بذاره کنار. مثلا فرض کنیم که حالا انگور رو میشه هم شراب ازش درست کنه هم شیره. یک کسی بگه آقا خدا اصلا چرا انگور رو خلق کرده؟ برای خاطر اینکه این انگور شراب ازش درست میشه بکنه. خب بشر میگه نکن. این دو کاره است، دو منظوره است. پس اگر یک پدیده ای رو خدا خلق کرده، دو تا فایده میشه ازش ببری، دو تا کار کرد. که یکیش خوبه یکیش بده، خیلی خوب، خوبش رو آدم استفاده کنه، بعدش چی؟ نهی میشه. مثل همین انگوری که مثال عرض کردم. اگر به غرض بکارد انگور را، چیز را، درخت مو را، باغ را، بله، به غرض شراب از اول تا آخرش حرامه، همین کارایی که داره میکنه، اونی که غرض است، غرضش بحث آخره، ولی خود این درخت مو کاشتن و باغ انگور درست کردن به ما هوه منهای غرض چیز بدی نیست، بده؟ منهای غرض ها یه درخت باغ مو درست کرد. خب حالا این درخت انگوری که به ثمر نشسته از انگور میده، درسته؟ این آب انگور رو دو تا استفاده ازش میشه ببری، دو کاره است دیگه، هم میشود شیره ازش درست کرد، هم میشود شراب درست کرد. اسلام میاد میگه شیره اش رو بخور گوارا نوش جان، شرابش رو نخور حرام. خب همین کار ما راجع به تکنولوژی های بشر هم میگیم دیگه، هر کجا که علم بشر یا تکنولوژی و اون فناوری بشر دو تا استفاده از میشه ببری، یک استفاده خوب، یک استفاده بد، کارکرد خوب، کارکرد بد. خب میگیم کارکردهای بدش حرامه، کارکردهای خوبش هم حالا یا واجبه یا جایزه. و ادو لهم استطعت من قوه. الان ما در تکنولوژی نظامی، خب این ما که غیر از اون کارهایی که دیگران میکنن نکرده ایم، اون آگاه تر بودن و زرنگ تر بودن و ماهر تر بودنه، ولی متن کار که فرق نمیکنه که. حالا یکی هوشمندتره، دقیقتره، ظریفتره، حساب محاسبش قویتره، اثرش مصنوعشان قویتر کار میکنه، ولی متن کار چه فرق نمیکنه؟ اون کارهایی که اونا میکنن ما هم میکنیم. این بده چیزیه، اصلا قرآن میفهمد وعید دوله ها. به قول مقام ازان رهبری حفظ الله تعالی، که فقط هم این سلاح‌های نظامی هم نیست. و اعدو لهم مستطعتم من قویم و من رباط الخیل، یه مثلا بشه در تمام عرصه‌های زندگی هر آنچه که احتیاج زندگی به اون وابسته است و اعدو لهم مستطعتم من قویم، یعنی اگر خودکفایی گندم هم هست و اعدو لهم مستطعتم من قویم، اگر نمیدونم حمایت از تولید ملی هست و اعدو لهم مستطعتم من قویم، اگر اقتصاد مقاومتی هست آکدا و آکدا. اینطوریه. امروز صبح یه چیز رادیو میگفت قشنگ بود، میگفت که از یه خانم معلمی نگفت یا گفت من یادم نیست، یه جایی بچه مدرسه اینا کارهایی کردن، بعد اون خانم مدیرشون با صحبت میکرد میگفتش که ما قسمان تشویق کنیم بچه ها رو، گاهی این بچه ها از بزرگا بهتر میفهمن و غیرتشون هم قوی تره، همتشون هم بهتره، بهترم میفهمن، خدا شاهده. بعد میگفتش که بله ما با اینا چیزهای تشویقی گرفته بودیم، اینا تشویقشون بکنیم. این چیزهایی که برای اینا گرفته بودیم هلیکوپترهای بودن، مدادتراش به صورت هلیکوپتر چینی اینا رو دادیم، دیدیم اینا همه پس آوردن بچه ها. گفتیم بچه پس آوردید؟ گفتن برای اینکه ما همسخن شدیم و هماهنگ شدیم که برای اینکه به تولید ملیمون کمک بکنیم از ابزارهای خارجی استفاده نکنیم، هرچی میخواد باشه، نه دفترچه‌مون، نه قلممون، نه کیفمون، نه کفشمون، نه هیچی، نه هرچی هست میخوام ایرانی باشه و این هم چون چینی هست ما نمیخوایم. اصلا ما جا خوردیم، این بچه ها با این همه مال همدان بود، مال همدان یادم اومد، گفت خب ما هم دیگه خیلی خوشمون آمد، آمدیم سر صف اعلان کردیم همین مطلب رو. اولا به اینا گفتیم بیاید برید تو کمد ما جایزه های مرحل کنون دوست دارید بردارید، خودتون برید انتخاب کنید، نکنون باب صدقتون هست و میلتون هست. این یک. ثانیا رفتیم سر صف مدرسه کلاس همه بچه ها گفتیم، ما شد یک فرهنگ تو کل اون مدرسه اینجا افتاده، یعنی حالا بچه ها اینجا فکر. بعد یه بنده خدای دیگری پیامک داده، من رادیو با اصفا گوش میکنم اخبارش، پیام چی پیک بامدادی بعد داره چه خوب میگه بعد از خبر ساعت 8. بعد یه بنده خدای پیامک داده بودید که مثلا ما از این ابزارهای ملیمون استفاده میکنیم ولی خواهشمند مسئولین هم این کارا را بکنند، مثلا ماشینای خارجی سوار نشن، لباسای خارجی نپوشند، اینا خواهش میکنیم مسئولین هم اینا را چی توجه داشته باشه. واقعا یک چنین فکری از بچه ها، اینا دیگه بچه نیستند، من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، این رجالان قرآن نه اینکه اولا مرد باشه زن نباشه یا سنش مثلا 50 سال باشه 10 سال نباشه، نه خیر، من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، ممکنه که حضرت قاسم باشه 13 ساله کوچکتر باشه، فهمیده باشه، شهید فهمیده میشه رجال، وقت بعضی از رجال صغار هم نیستن دیگه. حالا این جالبه های خاطره، چون یادم افتاد بگم بد نیست، حالا انشاءالله که اشکالی نداشته باشه. حضرت آیت الله موحدی کرمانی که میشناسید، ایشان امام جمعه کرمانشاه بود قبلا، اولین سفری میشه الان بود که ما میخواستیم بریم جبهه در شمال غرب، یه شب اربعین هم ظاهرم بود همونجا کرمانشاه بودیم و که صبح ما را اعزام بکنن به منطقه که مخواستیم بریم، ایشون هم به امام جمعه کرمانشاه بود، اومد برای ما سخنرانی کنه، این جمعی که ما از قم رفته بودیم ایشون هم سخنرانی کنه، همین آیه را با همین بیانی که عرض کردن ازشون یاد گرفتم، ایشون تفسیر کرد اونجا، گفت من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی عهد الله علی، نه مراد این نیست، اون به اون معنایی که گفته می شود نیست، این انسان هایی که می فهمند و باوششو اینو من ازشون یاد گرفتم اونجایشون بیان فرمود. پس بنابراین ما تفکیک، اولا اگه تفکیک پذیر شد، به عرضم دقت کنید، هر کجا که قابل تفکیک باشه به لحاظ حکم اولی میگیم متنش بد نیست، اون اثرش اگر بدست بدست درسته، حالا اگر آمد این اثر بدش غالب شد و اسمهما اکبر من نفعهما، توجه فهمید که یک اثری داره، خوب هم داره، ولی که اثر بدش بیشتره. باز چون که مصلحت العام مقدم است بر منافع جزئی، یعنی منافع کلیه بر منافع جزئی مقدم هست، مصلحت نوعیه بر فردیه مقدم هست، چه میشه؟ نهی میکنه. ببینید راه بازه. دین ابزارهای مختلفی داره برای اینکه حکم بده. چرا ما از اول بیایم اینا بین نفی و اثبات بکنیم، راه رو ببندیم، بگیم که این تکنولوژی های غربی اصلا کلش بده، ذاتش بده؟ چرا ذاتش بد باشه؟ ذاتش چرا بد باشه؟ ماهیتش، هویتش چرا بد باشه؟ ما بیایم این عوارضش رو بررسی میکنیم. اگر اثر بد داشته باشه برای تکنولوژی شرقی هم باشه، حافظا دیگه شرقی غربی نداره که. شرق و غرب، مگر این انگور را شرق و غرب درست کرده؟ اصلا خدای شرق و غرب درست کرده، ولی به لحاظ اثر بدش خود خدا میفهمد نه، به این شرق و غربی اصلا نداره. اینجوش ارزش ها، مسائل ارزشی شرق و غربی نداره. اون مسائلی هم که متن فعل است، منهای ارزش ها، اونم ها کذا جهان شموله. این که آقای دکتر نصر گفتم که هواپیما جهان شمول نیست، فیزیک جهان شمول نیست، نه والله جهان شموله، چه فرق میکنه؟ بله، اگر چنانچه یک اثر لاینفکی داشته باشه، میتونیم فرض کنیم احیانا یک علمی را یا یک فناوری را که دیگه اون اثر بدش لاینفکه، از لوازه میشه. آره، اگر اینجورا باشه نه بهش میخوره، باز اون نه به حیثیت ذاتشا، ولی اون نه بهش میخورد از اساس، میگن آقا نرید دنبالش. اما باز حیثیت نهی مال ذاتش نیست، مال لازمش است. منطقه لازمش اون عارضش لاینفکه. مثلا مثل چه؟ مثالی من به ذهنم آمده عرض بکنم برای علم تا تکنولوژی برسه. مثلا فرض کنیم که از راه علوم طبیعیه یا غیر طبیعیه کسی بتواند به اسرار انسانها و مافی ضمیر انسانها آگاه بشه. فرض بگیریم اینجوری باشه که بر اثر یک قواعدی، قوانینی، حالا تجربی یا غیر تجربی، این علم دستش بیفته، آگاهی از چی؟ از اینکه مثلا انسان‌ها در دلشون چی میگذره، در زندگی خصوصیشون چی کار میکنن، از خلوت مردم آگاه بشه، یه چنین علم باشه. این ولو علم است و قطعا تابع قوانین حاکم بر این عالم است، اما چون که این آگاه شدن از اسرار دیگران از در شرع و از در اخلاق پسندیدن نیست، کل این علم رو جلوشو میگیره. باشه، ببینید این نه به خاطر علم بودنش منهی است، این به خاطر لازمه و اثرش منهی است. منتها چون این اثرش لاینفکه دیگه خود علم منهی و نهی میشه. میتونیم فرض بگیریم حالا اگه یک تکنولوژی باشه، این تکنولوژی هم مثل این باشه، مثلا یک ابزاری ساختن که اثر مخرب داره، لاینفک است، یعنی اثر دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. این اثرش یا اثر میکنه یا نمیکنه، اگه بکنه دیگه مخرب است و ویرانگر است و ضد اخلاقه، البته نهی میشه. چرا نهی میشه؟ آیا حیثیت علم بودنش منهی یا نه هست و تکنولوژی بودنش نه، باز اون حیثیت اثر و خاصیت و کارکردش هست. بله اینجوری هست. خب باید شما بررسی کنید که این سحر چجوریه، آیا اثر خوبم داره یا نداره، یک، و اگر داره آثار و استفاده های بدش بیشتره یا خوبش بیشتره. قطعا سحر به ما هوه اثر بد که نداره که، یعنی علم سحر، چون خونسا کننده سحر دیگه، چون خود قرآن کریم هم که بیان فرموده است اون جزیه هاروت و ماروت را، میفرماید که و یتعلمون هم شاید که من هم. اون دوتا ملک را فرستادیم که اینا را تعلیم بکنن که با ساحرهای زمان سلیمان مبارزه کنن، ولی بعدا متاسفانه سوء استفاده شد. اونا به جای اینکه اینا را یاد بگیرن با ساحرین مبارزه کنن و یتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی. ببینید کارکرد بدلشه، میشه بعدش استفاده خوب کرد، بنابراین ما حالا مستاقشرا چه بذاریم به عهده عرف و متخصصین و اینها حکمش رو بدیم. در فقیه مثلا در بحث فقاهت مستنصر این موضوع را احاله میدهد به کارشناسان یا به عرف. حکمش اینه. ما الان داریم بحث تحلیل حکمی میکنیم، مصداقی بحث آخره. از نظر حکمی روشن، از نظر حکمی ارزمنده این است، این نظریه‌ای که جناب آقای نصر مطرح فرمودن و افراطی تر از اون را فرهنگستانی ها مطرح میکنن که میگن چون که این ابزارها را در غرب درست کردن و این غربی ها اومانیست بودن دونم چی بودن و فلان بودن، این ابزارها سرشتش بده. چرا این سرشت بد باشه؟ یا این علم فیزیکی که اونجا به وجود آمده، مثلا این فیزیک کوانتوم، فیزیک اصلا بده. چه بدی داره فیزیک؟ من عرضم اینه که علم به ما هوه هوه و فن و فناوری به ما هوه هوه هیچ بد نیست. اگر اثرش بد است میگیم بد است. حالا اگر اثرش از عوارض مفارق است یا عوارض لازم، اگر لازم است مطلقا نهی میکنیم، نه به خاطر خودش، به خاطر اون لازمش. اگر از عوارض مفارق است اکثر و اقل را میسنجیم که ببینیم اون عارضه عارضان اکثریان او اقلیان. اگر اون عارضه بد اکثری باشه بازم نهی میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مصلحت عام نوع بر فرد مقدم است. درسته؟ اگر نه، اگر مصلحتش اکثر است بگیم عیب نداره. اگر بینابین است بگیم عیب نداره. یعنی میشه بعد این را به کار گرفت من تا در جهت استفاده های افراد.
در این مورد شراب که استفاده اکثرش و متدونهاش منیون هم هست، خود اون شراب مثلا بد و منفور میشه یا نه؟ به لحاظ اینکه موجود هست میتونه بگیم
نه
نه
چه بدی داره؟ این یعنی این یک خاصیتی خدا در این انگور گذاشته، آب انگور. آب انگور این کارو بکنی اثر داره. این خودش بد که نیست، این اثر خدا دادیه. منتها چون که استفاده نابجا میشه بدی آمدای بد داره، از این جهت میشه منفی. یعنی نهی میشود از این شراب و ساختن شراب، اما نهی ناظر به چیه؟ نه این است که این یه مایه ایست درست میشه، نه چون اثری که این داره مست میکنه و انسان هم میخورن و استفاده میکنن، بعد از به خاطر این اثرش کار کرده؟ نه کرده. باز نه به ذات خمر به عنوان یک مایه، به عنوان یک پدیده طبیعی تعلق نمیگیره. این عنوانی که بر این مترتب میشود که مسکر هست، لذا ما در روایاتمون نداریم فقط خمر تنها، المسکر و حرام، مسکر حرام است به این عنوان ثانوی. ما یه بحث خودمون توی حالا بحث جالبی هم از تو حسن قبح عقلی داریم، تو حسن قبح عقلی بحث کردیم این را که این اینها چی قبیح هست، چی قبیح نیست، چی حسن هست. اونجا تفکیک کردیم بین عناوین طبیعیه و عناوین ثانویه محسنه مقبحه. این کار را نکردن علما، لذا کلاف سردرگم شده. ما آمدیم گفتیم آه این فعل هایی که انجام میشه یه عناوین اولیه دارد، مثلا صدق عنوان ثانوی است، کلام عنوان اولیه، تکلم، التکلم به ما هو تکلم، حسن است یا قبیح است؟ حسن است، حسن طبیعی دارد. تکلم که چیزی بدی نیست. کلم الله موسی تکلیم، خدا تکلیم میکنه یا انسان را نطق بهش یاد میده. ولی الکلام المطابق للواقع صادقون، غیر مطابق کاذبون. اونی که بده این عنوان ثانویه است. اینا را میگیم عنوان محسن و مقبه، ولی عنوان التکلم به ما هوه هوه عنوان مقبه نیست، حسن تکوینی داره. المشیو این راه رفتن، راه رفتن خوبه یا بده؟ راه رفتن خوبه طبیعتا. از در عقل عملی چطور؟ میگیم بستگی دارد که کجا دارد میرد. اگر راه میرود الال مسجد حسنا، اگر راه میرود به مسجد مجلس لهو و لعب قبیح. یعنی بلا راه رفتن به ماه و راه رفتن بد نیست. این راه همونجا ما تفکیک کرد تحجیف همونجا. اون وقت ام القضایا در محسن و مقبه چی هست؟ این از مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی یاد گرفتیم در نهایت درایه. عدل و ظلم، عدل و ظلم، صدق مستاق العدل است، لذا حسن است. کذب مصداق ظلم است، ظلم فی القول، الصدق العدل فی القول، امانت داری مصداق العدل است، خیانت در امانت مصداق ظلم است. لذا تفکیک کردیم بین عناوین اولیه طبیعیه که مثلا زدن ضرب از ضرب و زدن ضرب، اما اگر چنانچه ضرب معنونه به چه عنوان باشه، ضربی که ایزا است، ضرب الیتیم ایزا هم میشود ظلم، میشود قبیح. حالا اگر زدی تعدیبن، عنوان تعدیب محسن از میشود حسن، ولی از ضربو به ما هو ضربون یه فعل طبیعیه، یه فعل طبیعی قبیح نیست، حسن تکوینیه داره. نما اونجا همین را مطرح کردیم، جواب داد، این که الان دارم به شما عرض میکنم اونجا جواب داده انصافا. ما با مکتب تفکیک موافق نیستیم، ولی با این تفکیک های عالمانه خیلی موافقیم. مکتب تفکیک را قبول نداریم، ولی انصافا این تفکیک ها معجزه میکنه. تا این تفکیک ها را نکنیم من کلاف سردرگم میشه، آدم نمیفهمد چی داد بگه. الان واقعا به نظر من خیلی روشنه کجا رو بگیم نه، کجا رو بگیم آره، چی بده، چی خوبه. مصداق هم اگر گیر کردیم، ما کارشناس میاد مصداق رو مشخص میکنه دیگه، ما بالاخره فتوا میدیم، نظر میدیم به لحاظ حکم کلی. اون مثالی که بنده عرض کردم اینجوریه، لذا لا یبعد، حالا یه چیزی میخوام اینجا بگم ببینید چقدر میشود گفت و میشود قبول کرد. مثلا لا یبعد که کسی سیر و سلوک کند، نه علم طبیعی و اینجور چیزا، به سیر و سلوک کند، در این سیر و سلوکش به همی شاید که درون و زوایای درون آدم ها خبردار بشه. لا یبعد که بگی واقعا این سیر و سلوک نکن شما. اگر یه کارایی میکنی تو این سیر و سلوکت که نتیجهش این باشد که بفهمی که آدم ها تو خونهشون چه کار میکنن، نه این کار نکن. اسرار لای مخاق بعضی حالا اینجا میگن آه سیر و سلوک هست دیگه. لذا شنیده اید که بعضی از اهل عرفان، شنیده اید دیگه که بعضی از اهل عرفان که اون صورت واقعی افراد رو میدیدن در اثر همین چشم برزخشون باز شده بود دیگه، در اثر این مراقبه ها و نمیدونم تسکیه نفس فلان، چشم برزخشون باز شده بود. چشم برزخی که باز شده بود، خب چشم برزخی اینجوره دیگه، صورت برزخی افراد رو میبینن، اینجا به اینجا رسیده بودم. بعد براشون سخت بود، ما میخوام بگم به هر کس میخوام برخورد کنم، مثلا خدا نکنه این آدم نیست، این چیز دیگه است، یه جانوریه، یه فلان، براشون مشکل شده بود. اینقدر گریه کردن، اینقدر تضرع کردن که اینا خدا ازشون بگیره. و یا در ذکرشون اسم یا ستار را خیلی میگفتن، هی میگفتن یا ستار، یا ستار، یا ستار، یا ستار، تا این ستار بیاد جلو این چشمشون را بگیره که نبینن. بعد میگرفتن متوسل شدن به امیرالمومنین، گفتن آقا نخواستیم اینو، اصلا ول کن ما نخواستیم، ما این علم باطن نخواستیم، نمیتونیم تحمل کنیم. مشکل بعضی از چیزها عرفا حالا نقل میکنن در باره مرحوم آسد جمال گلپایگانی دیگه، مطلب رضشون نقل میکنن اینجوری بودن. و به هر حال اینطوریه. حالا که الان ملاحظه میکنید غربیا چیکار میکنن دیگه، غربی‌ها هم میگن دموکراسی، هم استبدادترین و اختناق‌ترین کارا رو دارن میکنن، اسمش دموکراسی. شنود تلفن‌ها، اصلا دیگه آدم جرأت نمی‌کنه که با کسی بخواد صحبت کنه، دیگه همه شنود میکنن. داد آلمان رو در آوردن آمریکایی‌ها، شنود گذاشته بودن براشون، هر جلسه هر جا میگیرن اینا شنود میگذارن. شما چه کارهای دنیا هستید؟ مردم رو جرأت نمی‌کنن دیگه با هم حرف بزنن. اون زمانی که مذاکرات برجام بود من یادم هست گاهی آقای ظریف و بعضی از این تیم ما میمونن تو ایوون وای میسادن، با خبرنگارا از تو ایوون صحبت میکردن، میترسیدن که تو اون اتاقی که صحبت میکنن یه جایی دیگه چی گذاشته باشن، گوشی گذاشته باشن. حالا تو ایوون هم احتمالش هست، ولی برای اینا بزن تو فضای بازتر که نکنه یه موقع این حرفا لو بره. اینجوریه دیگه، حالا اسمش هم میذارن آزادی، میگن ما آزادی، ولی که کدوم آزادی؟ ما همه چیز زیر نظر ذره‌بی شما هست، اونم شماهایی که دنبال چیز هستید دیگه، مفاسد و اینا. پس این اجمالا این بحثی بود که من دیگه نهایت توانی که داشتم برای تفکیک و تحلیل عرض میکنم، واقعا به نظر خودم خیلی واضحه. این تا اینجا بحث های اخلاقی بود، معنوی بود، ارزشی بود که ما از زاویه یک بحث ارزشی درباره این تکنولوژی جدید یا این علم جدید چی بگیم انصافا؟ نه خودمون رو چرا اشتباه بشیم، نه جوانهامون رو به اشتباه بندازیم. گاهی وقتا واقعا ما یه دیدگاهایی رو مطرح میکنیم، یه آقایی میگفتا، حالا من صحتش رو مرنم آقا، که این نظریه هایی که بعضا راجع به این بدی تکنولوژی و بدی علم غربی افراطی گفته میشه، یه جایی از دانشگاه گفت اومدن مثلا رشته های علوم پایه ول کردن، گفتن ما میخوام بیام طلبه بشیم، مثلا دیگه این علم رو نمیخوام، برای چی بریم مثلا تو دانشگاه؟ اینجوری اثر بد داره. و یه آدم های مخی هستن، هوشی هستن، استعدادی هستن، من یاد بگیرن. حالا آقای دکتر نتینا نمیگه، ایشون میگن نه باید برن و یاد بگیرن، ولی بعضی هستن اونقدر هی افراط میکنن که این بد است بد است بد است بد است، چرا بد باشه؟
خب
بله نه اینکه بگم طلبه بشن تو اون رشته، بالاخره ما میخوایم دیگه اون آدم های واقعا زبده برن اینا یاد بگیرن، برای اینکه بتونن مقابله کنن. همین شهدای هسته‌ای چی هستن، خدا رحمتشون کنه، با شهدای کربلا انشالله مشهور باشن، اینا نخبه بودن دیگه از نخبه ها. خب میرسیم به یک بحث دیگری که من اینا امروز میخواستم بگم، من دوباره معطلتون کردم تا این خوب باز بشه. حالا از زاویه اخلاقی و ارزشی نه آقا، از چه زاویه؟ از زاویه این که بالاخره این علم جدید یا حالا این فناوری جدید آثار نواقص و معایبی هم داره، کاستی هایی که احیانا در همین زندگی معیشت و زندگی دنیوی ما مشکل ساز باشه. آقای دکتر نصر از اینا خیلی گفته و منم موافقم، یعنی این بخش از بحثایشون قابل قبوله. میگه بشر امروز توانسته است ما را به کره ماه اینا ببرد، ماه را بریم ببینیم، چون میگه ها میگه، ولی همین بشر عاجز است که هوای شهرهای بزرگ را جوی تمیز کند که ما آسمان را بتونیم ببینیم. خیلی حرف قشنگی انسان. این نقدها جدا کنیم ما. این یک بحث دیگری از نقده که تکنولوژی امروز در عین اینکه آثار مثبتی داره، آثار منفی هم داره. خب حالا اون آثار منفی را چه کار باید کرد؟ آیا باید کل جا گذاشت کنار یا نه در صدر برآمد که این را چیز کرد، اصلاحش کرد، تکمیلش کرد؟ این دیگه قرب و شرق نداره. حالا مگر طب ابن سینا و مثلا اون علم طبیعی زبان تمدن اسلامی بی عیب بود؟ حالا همه جا میکنه بشر دیگه، بشر معصوم که نیست که، با آزمون و خطا میره جلو. اون آزمون و خطا را غربی ها کردن، ما هم میکنیم برعکسش هم میشه. همجورا یک عقل جمعی به اصطلاح، یک تجربه جمعی، این یه بحث دیگریه و ایشون هم مطالب خوبی داره. چون فرصت هم گذشت، تتمه این را در جلسه آینده بحث میکنیم، بعد میریم سراغ بحث دیگری. حالا عنوان بحث رو بگم، بحث بعدی چیه؟ جناب آقای نصر حالا که نقادی کردن، اول گفت باید نقادی کنیم، حالا که نقادی کردن میان راهکار میدن که ما برای اینکه علم دینی یا علم قدسی داشته باشیم چه کار باید بکنیم. اون راهکارهایشون هم باید بیان بکنیم و انشاءالله بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.